سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وارواح العالمين، لتراب مقدم هل فدا. بس ما در شبهای گذشته از اینجا آغاز شد که انسان در عالم ناگزیر و ناگریز از اینکه معامله بکنه، جانش رو، مالش رو، وقتش رو، دینش رو و هر آنچه که در عالم به او داده شده. طرف معامله از دو حال خارج نیست، یا خداوند متعال یا شیطان رجیمه، حالت سومی نداره. فواید معامله با خداوند عرض شد و ضررهای معامله با شیطان، و به این نکته رسیدیم که حالا اگر ما با خدا معامله کردیم، اثر این معامله در شناخت ما و آگاهی ما، در میل و رغبت ما و در رفتار ما چه خواهد بود؟ در مورد شناخت عرض کردم که اثر شناختی معامله با خداوند اینه که انسان به یقین میرسه، به این معنا که خداوند رو در عالم مؤثر میدونه و بر غیر او تکیه نمیکنه. خب بحثای گرایشی و رفتاری رو عرض کردم شبهای قبل خدمت عزیزان که طبیعتا امسال بهش نمیرسیم، اگر عمری باقی بود برای سالهای بعد. اگر انسان با خدا معامله کرد و به یقین رسید، چه اتفاقی برای اون میفته؟ فقط به یک بعدش میخواییم اشاره بکنیم که موضوع این پنج شبه به شرط حیات. اگر انسان به یقین رسید، خداوند دو تا چیز رو برای او تضمین میکنه. یک، این که او در صراط مستقیم قرار میگیره و مشمول نصرت الهی میشه. دو، عاقبتش ختم به خیر میشه. فقط بس حل همینه که یقین باعث میشود فقط در حوزه شناختی انسان راه راست را بشناسد، در این مسیر مشمول نصرت خداوند بشود و مطمئن باشد که عاقبت به خیر میشود. این همه بحثی که این پنج شب میتونیم یه اشاراتی بهش انشالله داشته باشیم. دیشب بعد از صحبتی که از عزیزان فرمودن که در مورد یقین صحبت کردید ولی راه کسب یقین رو نگفتید، حالا من تعمد داشتم چون نمیخواستم به اون بپردازم که ابعاد مختلفی داره، ولی انشالله چون بعدم امروز هم برخی دوستان تماس گرفتن گفتن کاش این رو هم میگفتید، انشالله اگر شد امشب یا فردا شب سعی میکنم بالمناسبه یه اشاره‌ای بکنم که حالا اگر کسی واقعا میخواد یقین کسب بکنه کار خاصی باید انجام بده. این که امام سجاد علیه السلام بعد از مغرب طولانی مدت مینشستن و از خدا طلب یقین میکردن، خب این یعنی ما همین کار رو بکنیم، یعنی بعد از نماز بشینیم و بگیم خدا یا مثلا به من یقین بده یا یقین منو بالاترین یقین قرار بده، یه همچی کاری بکنم، یا مثلا کاری باید انجام بدیم، این رو انشاءالله یه اشاره خواهم کرد. اما این که ما به صراط مستقیم راه پیدا میکنیم و در این صراط بعد مشمول نصرت خداوند میشیم، الان میخوام به اون بعد صراطش اشاره بکنم و به بعد صراط مستقیم. اول ببینیم صراط مستقیم مثلا یعنی چی؟ به جهت لغوی کلمه صراط از ریشه سرته است، یعنی سین و را و تا، ولی بعد اون سین تبدیل به صاد میشه. خود ماده سرته یعنی چی؟ این که یه چیزی دیگری رو به سرعت ببلعه. عرب میگه سرته، با سرعت بلعیدن رو بهش میگه سرته. لذا صراط که بعد اون سین قلب به صاد میشه یه معنای این شکلی داره که عرض میکنن. این از کلمه صراط که ریشش چیه. مستقیم از ماده قاف، یا و میمه، قیام و استقامت و قائم و اینها، قیم و این به چه معناست؟ این به معنای چیزیست که دارای راستی و ثبات و کجی و انحراف درش راه نداره. این خود ماده صراط و ماده مستقیم، این دوتا کنار هم که قرار میگیرن به جهت اصطلاحی معناشون چی میشه؟ صراط مستقیم اصطلاحا یعنی چی؟ صراط مستقیم یعنی اون راه روشن و راستی که کجی و انحراف درش وجود نداره و عده زیادی رو در خودش جا میده. این عده زیاد برمیگرده به اون معنایی که کنهو در لحظه جمعیتی رو میبلعه به درون خودش. صراط مستقیم اون راه روشن، راست، بدون کجی و انحرافه که ظرفیت جا دادن عده زیادی رو همزمان در خودش داره. این معنای صراط مستقیمه. این که میگیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به اون راه راست مستقیم بدون انحرافی راهنمایی بکن که عده زیادی رو میتونه در خودش جا بده. بعد یه اشاره خواهم کرد که چرا صراط به صورت مفرد اومده. از قرآن کریم کمک بگیریم برای این که ببینیم صراط مستقیم به چی اطلاق میشه تو تعریف، و بعد انشالله برای مصادیقش مجددن در محضر قرآن خواهیم بود. در سوره مبارکه انعام آیه شریفه 161 خدا هم میفرماید که قل پیامبر بگو اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بگو خدا منو هدایت کرده به صراط مستقیم. خب صراط مستقیم چیه یا رسول الله؟ دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا. خدا صراط مستقیم چیه که پیامبر رو بهش هدایت کردی و او رو به اون صراط رسوندی؟ دینن، یک دین قیمه. دینن قیمن، عذر میخوام، دینن قیمن. قیم یعنی چی؟ یعنی اون دینی که ثابت، صاف، کج نمیشه. دینن قیمن. خب این دین قیم چیه؟ ملت ابراهیم. بدل دینن قیمن ملت ابراهیم. ملت اینجا به معنای آینه، به معنای دینه. ملت ابیکم ابراهیم یعنی دین پدرتون ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام. صراط مستقیم چیه؟ دینن قیما، دین صاف، راست، بدون کجی و انحراف. خب این دین صاف و راست چی بوده؟ ملت ابراهیم، آیین ابراهیم سلام الله علیه، که چی بود؟ حنیفا، مبتنی بر یکتاپرستی بود و توحید بود. این که میبینید مثلا حضرت یوسف علیه السلام وقتی که اون دوتا همسلولی میان و به اون میگن ما یه خوابی دیدیم و حضرت قبل از تعبیر خودشو معرفی میکنه، تو تعبیر حضرت میگه چی؟ ملت آبای ابراهیم. خب چرا نمیرسونه مثلا ملت آبایی مثلا پیامبر قبل یا پیامبر بعد؟ حضرت ابراهیم سلام الله علیه نماد توحیده. این نماد توحید بودن باعث شده که به نام او حنیف بودن و توحیدی بودن ثبت شده. صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، و اون پیامبر عزیز و بزرگوار از مشرکان نبود. این مصداقش یه آیین ثابت و پابرجا قیم که چیه؟ دین حضرت ابراهیم سلام الله علیه که پیامبر عزیز ما، پدرشون عبدالله، عموشون ابو طالب، جدشون عبدالمطلب، همه اینها تا قبل از بعثت پیامبر و نزول آیین جدیدی به نام اسلام همه به همین دین پایبند بودن، همشون حنیف و خداپرست بودن. خب در روایات در مورد صراط مستقیم مطلبی اومده از وجود نورانی امام صادق علیه السلام در مورد معنای صراط عرض بکنه که از اون حضرت سوال شد. قال صادق علیه السلام فی معنی صراط، حضرت در تبیین معنای صراط میفرمایند هو طریق الی معرفت الله عز وجل، راه شناخت خداوند عبارت است از صراط. و هما صراطان، میگن صراط مستقیم ولی در واقع دو تا صراطه، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. یه راه و صراط در دنیا شما دارید، یه صراط در آخرت. فاما صراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفروض الطاعه. صراط دنیا و راهی که تو دنیا شما دنبالش هستید، هی براش دعا میکنید که اهدنا الصراط المستقیم، صراط دنیا عبارت است از امامی که اطاعت از او بر شما چیه؟ واجبه. حالا اینجا حضرت عام میگن، بعد میرسیم به روایاتی حالا امشب یا فردا شب. شما ببینید در مورد صراط مستقیم چه روایات عجیبی در مورد اهل بیت داریم، خیلی شدید و غلیظ. من عرفه فی الدنیا و اقتدا به خدا، هر کس امام مفترض و طائع و مفروض و طائع زمان خودشو بشناسه و اقتدا به خدا و به هدایت او اقتدا بکنه، مر علی الصراط الذی هو جسر و جهنم فی الاخره، این میتونه عبور بکنه از اون صراط که پلیه از روی جهنم. شرط گذشتن از صراط آخرت عبارت است از شناخت امام مفروض و طائع در دنیا. این امام رو بشناسی، مقدمات گذشتن از اون صراط رو پیدا خواهید کرد. پس حضرت میفرمایند صراط چیه؟ صراط در دنیا امام مفروض و طائع است. خب حالا امامه یعنی چی؟ مثلا امام رو بشناسیم و مثلا تمام؟ مثلا در برخی روایات داریم، مثلا امام جواد علیه السلام میفرمایند منظار ابی، هر کس پدرم حضرت رضا سلام الله علیه رو زیارت بکنه، عارفن به حقه، یعنی انسان بدونه کیو داره زیارت میکنه. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله شیخ حسن علی نخودکی رو، اگه حرم سر مزارشون رفته باشید صحن انقلاب، بین در ورودی اصلی و در فرعیه، اون وسط مرقد مبارک اون عالم بزرگه و مطهر اون عالم بزرگه. چرا اونجا به خاک سپردنشونو؟ اون بزرگوار میگن من در مشهد یه وقتی در عالم رؤیا اینجور دیدم که صحن انقلاب، همون صحن سقاخونه، صحن قدیم، تو این مردم در حال رفت آمدن، یعنی وارد حرم شدن، عده بسیار بسیار اندکی چهره انسان دارن و بقیه متاسفانه به شکل حیوانات مختلفن. بعد وجود نورانی امام رضا علیه السلام روی یه صندلی یه منبری نشستن، این مردمی که تو صحنن میان جلوی حضرت رد میشن، حضرت یه دستی میکشن یا عنایتی میکنن، اینا جسارتا به صورت حیوان میان، به صورت انسان خارج میشن با اون عنایت حضرت. تو رؤیا ایشون اون جای منبر رو میبینه که روبروی ایوون طلا بین در بزرگ و در فرعی کنارشه. بعد ایشون درخواست میکنن که بعد از رحلت همونجا به خاک سپرده بشن، مرقد مطهر ایشون روبروی ایوون طلای صحن انقلاب تو اون کنار ورودی در اصلیه. شناخت امام عارفن به حقه، ولی خیلی ها حرم میرن، مهم اینه که کیا حریم میرن، تا حرم امثال من میان، اما این که انسان از حرم رد بشه و وارد حریم بشه، بالاخره وقتی میگه صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا، جواب سلام چیه؟ علیک السلام دیگه. حتی اونها که قطعا سلام میدن، ولی خب گوش گناهکار من نمیشنوه. از امام عسکری سلام الله علیه، باز در تعریف صراط، امام عسکری علیه السلام میفرمایند که ابی محمد العسکری علیه السلام فی قوله اهدنا الصراط المستقیم، تو قولی که حضرت در مورد در تفسیر آیه اهدنا الصراط المستقیم دارن میفرمایند، قال، راوی میگه یقول، حضرت فرمودن ادم لنا توفیق کالذی بهی اتعناک فی ماضی ایامنا، خدایا به ما توفیق بده، ادم لنا توفیقک، اون توفیقتو به ما ادامه بده، همچنان استمرار داشته باشه، که به واسطه اون اتعناک فی ماضی ایامنا، در گذشته از عمرمون ما تو رو اطاعت کردیم، حتی نطیعک کذالک فی مستقبل اعمارنا، همونجور که قبلا به ما توفیق دادی که تو رو بندگی بکنیم، توفیق بده ما در ادامه عمرمون هم بتونیم تو همین مسیر انشالله حرکت بکنیم. و صراط المستقیم، باز امام عسکری علیه السلام میفهمن صراط مستقیم هو صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره، یه صراط در دنیا شما دارید که میگید خدای ما رو بهش هدایت بکن، یه صراطی هم در آخرت. فهم صراط المستقیم فی الدنیا فهو ما قصر عن الغلو و ارتفع عن التقصیر و استقام فلم یعدل الى شیء من الباطل، این صراط مستقیم دنیا چیه؟ از غلو و زیادی کوتاه، از کوتاهی مرتفعه، یعنی نه افراط و زیاده روی داره نه تفریط و کند روی، این وسطه. و استقام، مستقیم ایستاده بدون انحراف. فلم یعدل الی شیء من الباطل، به سمت باطلی این راه مستقیم سوق پیدا نمیکنه، مایل نمیشه. بعد حضرت میفرمایند که و اما طریق الاخر، اون دومی، فهو طریق المؤمنین الی الجنه، راه رسیدن مؤمنان به بهشت اون صراط دومه در آخرت. الذی هو مستقیم لا یعدلون عن الجنه الی النار ولا الی غیر النار سوی الجنه. مؤمنین به واسطه اون راه در آخرت و صراط مستقیم نه از جنت به سمت نار میرن، نه از نار که منصرف میشن به غیر جنت میرن. این راه فقط مؤمن را فقط به جنت میرساند. بهار الانوار جلد 24 صفحه 9، حدیث قبلی هم از معانی الاخبار جلد 1 صفحه 32. تعریف صراط چی شد؟ اون امام مفروض الطاعه یا مفترض الطاعه، امامی که ما به او اقتدا میکنیم و اطاعت او رو بر خودمون فرض میدانیم. عرض کردم دیشب این یه ما به ازایی داره. یه روایتی از صدیقه طاهره سلام الله علیها بخونم. یه خانمی اومد خدمت اون بزرگوار، گفت خانم همسرم یه سوالی پرسیده. گفتم من بیام خدمت شما بپرسم. حضرت فرمودن بگو. گفت همسرم گفته برو از صدیقه طاهره سلام الله علیها سوال بکن آیا ما جزء شیعیان اونها اهل بیت هستیم یا نه. خانم اومد سوال کرد، از زهرا سلام الله علیها فرمودن که به همسرت بگو لو کنت تعمل بما امرناک و تنتهی اما زجرناک عن فانت من شیعتنا و الا فلا. برو به همسرت بگو اگه به آنچه که ما امر کردیم عامله و از آنچه که نهی کردیم خودداری میکنه فانت من شیعتنا، جز شیعیان ما هستی و الا فلا، وگرنه نیستی. این خانم رفت سراغ همسرش و جواب اون بزرگوار رو گفت. شوهرش گفت خب دیگه منظور صدیقه طاهره این بوده که ما جز شیعیان نیستیم، چون معلومه که ما یه وقتایی از امر اونها و نهی اونها تخطی میکنیم دیگه. این دوباره برگشت پیش حضرت، گفتش که رفتم به همسرم گفتم، همسرم گفت منظور صدیقه طاهره سلام الله علیها اینه که ما جز شیعیانشون نیستیم دیگه، حالا به قول ما به زبون بی زبونی گفته نیستید دیگه. حضرت فرمودن من منظورم این نبود. گفتم این تعریف شیعه ماست، اما به میزانی که شما منحرف میشید از آنچه که ما امر کردیم یا نهی کردیم، به اون میزانی که منحرف میشید گرفتار میشید. گرفتاری تو دنیا سختی در مال، در جان، در آبرو، گرفتار میشید. اگه کم تخطی بکنید، بیشتر تخطی بکنید، گرفتاریای سخت‌تر میکشید. اگه خدا نکرده بیشتر بشه، مشمول احوال قیامت میشید. هول‌های مواقف پنجاهگانه قیامت. هول چیه؟ فرض فرمود همه ما در یک موقفی هستیم، مثلا امیر المؤمنین سلام الله علیه میان برای شفاعت، میگن خب محبین ما بیان، همه شما عزیزان برادرها و خواهرها میرید، من میخوام بیان، میگن نه غلامی نیاد. من میگم من مشمول شفاعت نیستم، میگن نه. حول این چقدره؟ بعد من سوال میکنم خب اینه بعد از شما بقیه اهل بیت برای شفاعت میان، من امیدی داشته باشم؟ میگن اونم معلوم نیست. این که دارم عرض میکنم فقط برای تقریب به ذهنه، ولی حول اونجا خیلی وحشتناکتر از این چیزایی که من عرض میکنم. این که حضرت میفهمن از داغی زمین اگر مادری طفل خودشو پیدا بکنه میذاره رو زمین و میسته روی شکم اون بچه که باش نزوزه. این میزان انحراف ما رو گرفتار خواهد کرد. حالا کم خیلی. در ادامه حضرت میفرمایند که اگه خدای نکرده خیلی دیگه خرابکاری کنید، میرید جهنم، یه تطهیری میشید بعد میایید بهشت. قرآن میفرماید و این منکم الا واردها، همه ما وارد جهنم میشیم، همه ما از جهنم رد میشیم، یه عده میمونن یه عده رد میشن به بهشت میرسن. و این منکم نیست از شما الا واردها، همه از جهنم رد میشید. ولی خب یه عده مثل شما عزیزان انشالله رد میشن با نور ولایت اهل بیت، یه عده هم خب شاید به سختی بیفتن دیگه. این از تعریف روایی. خب چرا میگید صراط؟ عنایت کنید در قرآن کریم کلمه صراط فقط به صورت مفرد اومده، همه جا مفرده، هیچ جا جمع نیومده. جمع صراط میشه صراط و ما در قرآن صراط نداریم. اما اون طرف ما سبیل داریم، سبلم داریم، قل هذه سبیلی،
ادعو الله علی بصیره انا و من اتبعنی، سبیل داریم، سبلم داریم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سبیل که راه جمعش سبل، هر دو در قرآن هست، ولی صراط مفرد سرط نداره. دلیلش چیه؟ اول آیه قرآن رو بخونم بعد یه توضیحی عرض بکنم. از سوره معرکه یاسین آیه شریفه 60 و 61، خداوند می‌فرماید که الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، ای فرزندان آدم، مگه من با شما عهد نکرده بودم که شیطان رو بندگی نکنید و نپرستید؟ انه لکم عدو مبین، این دشمن بزرگ و دشمن آشکار شماست. و انا عبدونی، منو بندگی کنید، منو بپرستید، هازا صراط مستقیم، راه مستقیم اینه، انا عبدونی ولا غیری. خب چرا صراط واحده؟ شما بین دو تا نقطه بخواید ارتباط برقرار بکنید، از بین دو تا نقطه یک خط بیشتر عبور نمیکنه. دو نقطه رو فقط یه خط میتونه به هم متصل کنه. انا عبدونی، بنده و معبود، این عابد و این معبود با یه خط فقط به هم وصل میشن، خط دومی ما نمیتونیم داشته باشیم. لذا کلمه صراط های مستقیم غلطه، ما صراط مستقیم داریم. خب آقا این روایت رو چه میگید که الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، راه های رسیدن به خدا به تعداد نفوس مردمه؟ اولا این روایت نیست، این یه ضرب المثل عربیه که الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، راه های رسیدن به خدا به تعداد نفوس مردم. هر کدوم از ما که اینجا نشستیم برسن به خدا، راهمون با دیگری فرق میکنه. خب ضرب المثل غلطه؟ نه. پس درسته؟ نه. چجوری معنا میکنی؟ آیا معنای الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق اینه که آقا شما چجوری به خدا میرسید؟ با نماز شب. نفر بعد چجوری؟ با اختلاص. نفر بعد با چی؟ با روزه مستحبی. نفر بعد با چی؟ با سرقت. نه، منظور اینه؟ یعنی یه نفر با چی به خدا میرسه؟ با غیبت. ما الحمدلله توفیق داریم خیلی غیبت میکنیم، خداوند لطفی کرده، از صبح تلفن رو برمیداریم، برادر و خواهر و عمو و دایی و خاله عمه، همینجور مردم رو شخ میزنیم، خیلی توفیق داده خداوند. ما اینجوری اگر بشه، آیا منظور اینه؟ ببینید عزیزان، اهدنا الصراط المستقیم تعبیر برای تقریب به ذهنه. صراط مستقیم یعنی یه بزرگ راه. شما یه بزرگ راه رو تصور بکنید که مثلا 20 تا ماشین میتونن کنار هم حرکت بکنن. اون کسی که از منتهی سمت راست میره و اون کسی که از منتهی سمت چپ میره، هر دو به یه مقصد میرسن، اما سبیل اون با سبیل این فرق میکنه. خب این صراط چیه؟ اون سبیلا چیان؟ صراط کفه، انجام واجبات، ترک محرمات. این حد اقله. حالا یه بزرگواری واجبات انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، خیلی تو کار خیره، کار دیگه انجام نمیده. یعنی این بنده خدا همین کارش اینه که برای مثلا دخترهایی که در شرف ازدواجن و بضاعت مالی ندارن جهیزیه جمع میکنه، کار دیگه نمیکنه. نفر بعدی چی؟ یا آقا من واجب و حرام خدا رعایت میکنم، میرم مناطق محروم اونجا تدریس میکنم رایگان، فقط همین. یکی دیگر رو میبینیم میگه انجام واجب و ترک حرام رو دارم، اون طرف مثلا برای بعضی از مشتریام کار رایگان انجام میدم. کار چی آقا؟ نجارم، برای مردم نجاری رایگان میکنم. یک کسی اهل مستحب دیگریست، این معناشه. میشه؟ یعنی ما واجب و حرام رو رعایت بکنیم به یه کاری بچسیم. خدا رحمت کنه مرحوم عطا لازما فاضل لنکرانی رو، یه جمله معروفی دارن که دیدم به صورت عکس هم اینو چاپ کردن بعض جا زدن. ایشون میفرمایند که واجباتو انجام بده، حرامو هم ترک بکن، بقیهش کار مردم را بنداز، هیچ مستحبی هم، حالا عبارت من عبارت میگن انجام نده، یعنی منظور اینه که فقط کار مردم را، ولی واجب و حرام رعایت کنا. این که عبادت به جز خدمت خلق نیست، این حرف غلطه. عبادت خدمت خلق هم هست، واجب و حرام رعایت کن، کار مردم را بنداز. بعد ایشون فرمایند که اگه قیامت گفتن کی گفت این کارو بکنی، بگو فاضل گفت، فاضل گفت کار مردم را بنداز. این که انسان بتونه یه جایی گره ای باز بکنه دیگه، الحمدلله همه اهل فضلید. انقدر عجیب روایاتی که در مورد بردن غم از چهره یه مؤمنه، یه مؤمنی کاری داره، گرفتاری داره، تو را بنداز. این ایام که دیگه خیلی این مصداق پیدا کرده. خب بالاخره یه اتفاقاتی تو کشور داره میفته و یه اصلاحاتی داره انجام میشه، اینا هزینه داره دیگه. تا اون ثبات ایجاد بشه، مثالی که من معمولا میزنم اینه، میگم شما یه چای رو دارید چیرین میکنید اینوری، یه باری میخواد برگردونید، این تا چای برگرده به حالت عادی تشویشی داره. خب یه اصلاحات اقتصادی تو کشور داره اتفاق میفته، اینا تا به یه سکونی برسه یه ذره فراز و فرود داره و این وسط یه عده از مردم تو فشارن. اونایی که دستشون میرسه توانی دارن، اونم با سلیقه، تو بستگان، تو همسایگان، تو کسایی که حالا میشناسیم، همکاران، کسایی که بضاعتشون کمه، با حفظ حرمت یه گوسفند قربانی کن. خب آقا گوسفند، گوشت قربونی به کسی بدن که احساس تحقیر نمیکنه. حالا همینجوری گوش ببریم بگیم وضع اقتصادی خرابه براتون گوشت آوردیم، شخصیت بنده خدا از بین میره. این ایام اون ایامیه که خیلی میشه این کار رو انجام داد که غم رو از چهره مؤمنی برد و تو این شرایط اقتصادی که حالا برخی ها بیشتر تو فشار هستن، هر کار چقدر میتونیم. عرض کردم سالهای قبل کارگر خونتون میاد، خب این بنده خدا تو کرونا کلی تضعیف شده، با حفظ حرمت شب قبلش کلی غذا درست کن، بعد بگو تو رو خدا یکم از این غذا ببرین، اینا مونده و فلان، هم لطف کنی بر این شوهرم هم رفته ماشاءالله، ببین چقدر میوه گرفته، کیسه پر کن بده دست، هم حرمتش حفظ بشه همه چیزی ببره. شبای قبرس کردم من از نماز و روزه و حج اینا، خودم که میدونم همش بازی بوده، همش خودنمایی و ریا و خودبرتربینی و تکبر و گردن کلفتی و تفاخر و تکاسر بوده. مگه همین چیزا برم بگن آقا یه جایی یه مردی میخواست شرمنده زن و بچهش بشه، تو یه کاری کردی آبروی این حفظ شد. آبرو، آبروی مؤمن، ارض المؤمن اعظم من الکعبه، هر کیم بنداز خودش ها، بالاخره لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این تعریف روایی صراط. اما دلیل مفرد بودن که عرض کردم صراط ثابته، سبیل ها متفاوتن. پس ما اینو نداریم که یه نفر به خدا میرسه با انجام واجبات و ترک محرمات و رعایت مکروه و مستحب، یه نفر به خدا هم میرسه با کلاهبرداری، ما هم چیزی نداریم. اون اصول ثابتن، انجام واجب و ترک حرام استثناء نداره، اون برای همه است. علاوه بر اون هر کدوم از ما یه ویژگی داره، یکی خوب معلمی میکنه، یکی خوب درس میکنه، یکی خوب خدمت میکنه، یکی خوب کارگری میکنه، یکی خوب نقاشی میکنه. بریم سراغ نگاه اسلام به موضوع صراط و یه نکته‌ای که تکلیف جمعی ما درش مستتره. نگاه اسلام به انسان همزمان دو جوره و این دو باید با هم باشن، یه نگاه فردی یه نگاه جمعی. نگاه فردی دین به ما این شکلیه که ما باید از خودپرستی به خداپرستی برسیم، هر کدوم از ما تک تکمون. اینجا هر کس در قبال خودش مسئولیت داره و مسئولیت دیگران تو این قدم اول بر انسان تعریف نشده. در سوره مبارکه انشقاق آیه شریفه ششم، یا ایها الانسان، همه ما، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. هر کدوم از شما با تلاش دارین یه چیزی رو پیشاپیش میفرستید به سمت خداوند که بعد این رو ملاقات خواهید کرد. همه ما در حال تلاشیم. پس اولین نگاه اسلام به ما و توصیه اسلام به ما به تک تک ماست، یا ایها الانسان شما، یا ایها الانسان شما، تک تک ماها. هر کدوم از ما یه تلاشی داره، اون مال خودشه. از این جهت که تو برخی از ادعیه ما دعا میکنیم خدایا من قب علا خدمت که جوار حی وشت رد علا العظیمت جوان حی و حبلیل جد فی خشت، دعا میکنیم خدا به من توان بده من بتونم یه گوشه ای از بار دین تو، بندگان تو، مردمانی که عبدتون بگیرم. یک نگاه اسلام به ما فردیه. تو اینجا اگر بقیه خرابکاری بکنن به ما لطمه ای وارد نمیشه. در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 105، اگر بعد عرض میکنم ما چه کار بکنیم لطمه نمیبینیم. خدا هم میفهمد یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، علیکم انفسکم، شما را باد بر خودتان، هر کی مراقب خودش باشه، لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، این که یک کس دیگری گمراهه به شما لطمه نمیزنه اگه شما هدایت یافته باشید، الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. خب خیلی خوب شد دیگه، پس موسی به دین خود، عیسی به دین خود. منظور این آیه همین بود دیگه. مشکلی که ما داریم اینه که از 6236 آیه قرآن بعضی فقط یه آیه قرآن رو بلدن، اونم نه کامل، بخشیش. اونم چیه؟ لا اکراه فی الدین. این قرآن، این همه با همه نگاه مجموعی به قرآن. قرآن میفرماید به شما لطمه نمیزنه ازه تدیتون، اگه هدایت یافته باشید. اگر کسی دین خودش رو شناخت، به آنچه که از واجب و حرام هم علم داره عامل بود، از جمله به امر و نهی رو نیاز منکر، وظیفش رو انجام داد، اثر نکرد، اینجا گناه دیگری به ما لطمه نمیزنه. و الا اگر دیگری گناه میکنه، من میگم که خب گفته علیکم انفسکم، علیکم انفسکم تو همون قرآنی اومده که اومده کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این قرآن اون آیه داره. ما تو نگاه فردی اسلام موظفیم از خودپرستی به خداپرستی برسیم، و اگر در این مسیر به وظایفمون عمل کردیم، گناه و گمراهی و گرفتاری دیگران ما را عقب نمیندازه، اگر به وظیفمون عمل بکنیم که بخشش هم حرف از منکره. نگاه دوم اسلام به ما نگاه جمعیه، یعنی ما همه با هم یه ارتباطی داریم و یه نامه‌ای داریم که عرض میکنم. یعنی چی ما یه اقتضای جمعی داریم؟ حرکت باید بکنیم از خودپرستی به مسئولیت پذیری و حاکمیت جمعی. ما باید بپذیریم که در قبال همدیگه مسئولیم. شما موقعی که نماز میخونی چی میگی؟ حمدو میخونیم، الحمدلله رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک اعبد، دیگه خدای من تو رو میپرستم، و ایاک استعین. نه، باید بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب برای شما که یه نفر بیشتر نیستم دیگه، باید متکلمه. و چرا متکلمه؟ محل غیر. شما وقتی وای میسی در خونه خدا، خودت نیستی. ایاک نه، ما همه با همیم، ما در قبال هم مسئولیم. کلکم را و کلکم مسئول. حق مسلم بر مسلم رو بخونید. یعنی الان من ببینم یه نفر انتهای جمع سرش گرفته، از همینجا باید سوال بکنم، آقا اگه سرتون درد میکنه من تو جیبم قرص دارم. حالا یه نفر سرش درد میکنه، به شما چرت، خیلی ارتباط داره. ما انقدر به گردن هم دیگه حق داریم و در قبال هم مسئولیم که اگر حقوق مسلمان بر مسلمان رو بخونیم، احتمالاً خیلی زندگیمون سخت خواهد شد. خیلی. بعد اینو بذاریم کنار بعضی بیتفاوتی هایی که مثلا امثال بنده داریم. ما وحشتناک در قبال هم مسئولیم، وحشتناک. حالا بعد عرض میکنم که چجوری ما به هم گره خوردیم. از ابن عباس یه حکایتی رو بگم. میگه که 300 دینار یه نفر هدیه داد به پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و سلم. این هدیه رو پیامبر عزیز و مهربانمون دادن به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حضرت هم فرمودن که من اینو در راه خدا انفاق میکنم. 300 دینار بود. نماز عشاء شد، حضرت 100 دینار رو به یه خانومی دادن که ظاهر درماندهی داشت موقع نماز عشاء. فردا صبح پیچید که به به، علی ابن ابی طالب به یه زن بدکاری 100 دینار پول داده. حضرت این خبر که بهشون رسید با قصه فرمودن که من انشالله که این در مستدرک المسائل جلد 7 صفحه 267 اومده. حضرت فرمودن که به قول الهی عبارت من امشب انشالله مثلا جبران میکنم. شب دوم شد، حضرت یه فرد رهگذری رو دیدن بعد از نماز عشاء، 100 دینار دوباره به این دادن. فردا صبح دوباره پیچید که به به، علی ابن ابی طالب 100 دینار به یه دزدی دیشب کمک کرده. حضرت مجدد فرمودن که عجب، امشب انشاءالله مثلا جبران میکنم. آخره من پولی بهم رسیده، در قبال دیگران مثلا بردارم برای خودم نیست که. شب سوم حضرت 100 دینار رو به یه مرد دیگری دادن، به یه رهگذر دیگری. فردا صبح دوباره پیچید که الحمدلله دستبردار نیست علی ابن ابی طالب. شب اول 100 دینار به زن بدکاره، شب دوم 100 دینار به یه دوز، شب سوم 100 دینار داده به یه پولداری که این 100 دینار پول تو جیبش هم حساب نمیشه. خب میداد حداقل به یه فقیری کسی. این چه جور کمک کردنه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه اومدن خدمت پیامبر عزیزمون و موضوع رو بازگو کردن. حضرت فرمودن که علی جان، جبرئیل نازل شد و گفت خداوند صدقات تو رو پذیرفته. اصحابم بودن و مثلا منتظر که ببینن حکمت قضیه چیه. حضرت فرمودن که پیامبر عزیزمون علی جان، اون زنی که شب اول 100 دینار بهش دادی، وقتی رفت خونه و دید پول چقدره، 100 دینار طلاست، درهم نقره است، 100 تا سکه طلا مبلغی بود، وقتی دید این مقدار پول بهش رسیده توبه کرد، گفت خدایا من بدکارگیم برای تأمین معاش بود، پول به این خوبی رسیده، همین الان توبه میکنم و الان که علی جان با تو صحبت میکنم دنبال اینه که با یه مرد خوبی ازدواج بکنه و زندگی سالمی داشته باشه. اون 100 دینار تو او رو از اون کار باز داشت. دومی که دزد بود، اون پولی که تو بهش دادی رو رفت نگاه کردید پول زیادیه، بهش برخورد که تو اینجوری انفاق کردی به او دزدی میکنه، اونم توبه کرد و الان با همون پول یه کسب و تجارتی میخواد راه بندازه. سومی که ثروتمند بود، وقتی تو پول رو بهش دادی و رفت و باز کرد دید 100 سکه طلاست، خیلی خجالت زده شد چون خمس و زکات نمیداد. با خودش گفتش که به خودش گفت وای بر تو، علی ابن ابی طالب که اموالی نداره 100 سکه طلا در راه خدا به تو انفاق کرد، تو رو نشناختید رهگذری بهت کمک کرد، بعد تو با این مال و مکنت و دارایی و برخورداری خمس و زکات نمیدی، این خجالت نداره؟ و او هم تصمیم گرفته که خمس و زکات فراوانی که مدیون بوده رو بیاد بده. علی جان، آنچه تو انجام دادی رو خدا پذیرفته. و بعد این آیه نازل شد، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این که امیر المؤمنین سلام الله علیه یه پولی رسیده، یه کسی درمانده است، کمک بکنه، یه کسی رهگذر گرفتاره، کمک بکنه. حالا کدوم امیر المؤمنین؟ توی در مورد زندگی حضرت کم نخوندیم که حضرت اومدن خونه فراوان و تو اون خونه هیچی پیدا نمیشه، هیچ. با اون شرایط حضرت اینجوری انفاق میکنه. این از بحث مفهوم مسئولیت جمعی. اما مؤید، قبل از که توضیح بدم یه نکته بگم، ما چقدر به هم وابسته ایم، چقدر اعمال ما به هم مربوطه. ساده تر بگم، ما هر کدوممون چند تا قبر داریم؟ انسان ها 3 قبر دارن. این جمله‌ای که هر کی تو قبر خودش میذارن، این از یه جهت کاملا درسته، از یه جهت کاملا غلطه. ما 3 قبر داریم چون 3 نامه عمل داریم. یه قبر همینه که میبینیم، یه دومت جان میکنن، ما رو میخوابونند و انشالله که مشمول عنایت خدا باشیم. قبر دوم قبری که همه ماها با همیم، هر امتی با هم یه قبر دارن. قبر سوم هم قبر کل بشریته که حالا محل بحثش اینجا نیست که خداوند چرا قیامت رو مثلا 100 سال یه بار برگزار نمی‌کنیم؟ شلوغ هم نشه دیگه، 50 سال یه بار برگزار بشه، یده برن بهش، یده برن. چرا خدا گذاشته همه انسان‌ها بیان و برن بعد در نهایت یه قیامت برگزار بکنیم؟ یه وجهش اینه که اثر رفتار اولین آدم بر آخرین آدم باید دیده بشه. در روایت هست من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم قیامه و من سن سنتا سیئتا فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه. اگر کسی سنت خوبی بذاره، سنت حسنه ای بذاره، اجرشو میبره و هر کس هم بعد اون کارو انجام بده، این تو اجر اونم شریکه. اما خدای نکرده کسی سنت بد بذاره، وزرش براش هست و وزر هر کسی که تا روز قیامت اون سنت رو انجام بده. حالا شما ببینید، اگه یه عروسی ساده گرفتی و کار رو راه انداختی، از این به بعد تو فامیل همه ساده برن سر خونه زندگیشون، تمام ثوابش برای توه. اگه خدای نکرده یه عروسی آنچنانی گرفتی، بچه های فامیل بعد از تو نمیتونن ازدواج کنن. چرا؟ چون با این 6 مدل غذایی که تو دادی اونا نمیتونن کمتر از 5 مدل غذا بدن، نمیتونن. ازدواجشون به تاخیر افتاده، به جهت جسمی و روحی تو فشارن. تمام اون گناه پای تو هم هست، تمامش. همه آدم ها باید صبر کنن تا سنت های حسنه و سیئه تا قیامت آثارش نشون بده، بعد رسیدگی بشه. من الان با این کاری ندارم، من با اون گور دست جمعی امت به امت کار دارم. ما به شدت زلفمون به هم گره خورده، چه بخوایم چه نخوایم. این که ما به هم مرتبطیم از سه آیه قرآن کمک بگیرم. یک، ما یه مرگ جمعی داریم، علاوه بر اون مرگ فردی که هر کدوم از دنیا میریم، یه مرگ جمعی داریم. در سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 34، در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید ولکل امتن اجل، هر امتی یه اجلی دارن. یعنی چی؟ اجل فردیه دیگه، هر آدمی یه اجلی داره، یه روزی میاد یه روزی میره دیگه. ولکل امتن اجل، هر امتی یک اجلی دارن. فاذا جاء اجلهم، وقتی که اجل و سرانجام و پایان یک امتی بیاد، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، اون مرگ امت نه یه لحظه به تأخیر میفته نه یه لحظه به جلو و تعجیل، سر لحظه خودش اتفاق میفته. پس ما یه مرگ جمعی داریم، این اولین ارتباط و اتصال ما با هم. دو، ما یه نامه عمل جمعی هم داریم. نامه عمل فردی ما در قیامت کتابن یلقاه و منشورا، یه کتاب میدن دست ما، بعد هم میگن اقرأ کتابک، خودت بخوان، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، هر چی خودت گفتی درست. اون نامه فردیه. اما یه نامه جمعی هم ما همه با هم دیگه داریم. در سوره مبارکه جاسیه آیه شریفه 28، و ترا کل امت جاثیه، هر امتی رو به زانو در آمده. جاثیه یعنی حالت به زانو افتاده، این اینقدر مسترب و مسترن در قیامت. کل امتن تدعا الى کتابها، هر امتی به کتاب خودش خونده میشه. امت کتاب دارن ها، یعنی بنده و شما بزرگواران و سروران همه با هم یک کتاب داریم، یک کتاب نامه عمل. تو تعاملمون با هم، تو حقوقمون نسبت به هم و تکالیفمون نسبت به هم دیگه. اینم از کتاب جمعی انسانها در روز قیامت، الیوم تجزا ما کنتم تعملون. سوم، این که امام واحد و پشت سر امام واحد بودن هم ما رو به هم گره میزنه. در سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 71 میفهمد یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون روزی که مردم خونده میشن به امامشون. امام یعنی پیشوا. بعضی ها اینجوری میکنن که آقا چرا میگید امام خمینی؟ این ما 12 تا امام داشتیم دیگه، امام 13 هم که نداریم که. هدیه به روح امام عزیزمون صلوات هدیه بفرمایید. کلمه امام یعنی پیشوا، یعنی پیشرو. رضا قرآن میگه قاتلو ائمه الکفر، امامان کفر رو بکشین. امام کلمه مقدسی نیست که مثلا ما اگر الان مثلا عراقی ها میگن امام سیستانی، امام خویی رحمت الله علیه و بطول سیستانی امشالله حفظه الله. امام میگه آقا شما میگید امام این در ادامه اهل بیت، اینا کجا اونا کجا، اصلا به چی الان شما داری ایراد میگیری دوست عزیز؟ امام یعنی پیشوا، یعنی پیشرو، امام محمد غزالی. یوم ندعو کل اناس به امامهم، مردم به امامشون خوانده میشن. یه روزی ما پشت سر یه کسی خواهیم ایستاد. خب الحمدلله ما در قیامت دیگه میگیم امیرالمومنین کجاست، میریم پشت سر او. مگه اونجا تصمیم گیریه؟ این یه حالت تکوینی تقریبا. ما به کی مرتبطیم، به کی متصلیم؟ پشت سر او وایم میذیم، نه اینکه من در دنیا پشت سر معاویه حرکت میکنم، در قیامت میگم امیرالمومنین کجا ایستاده، ما میخوایم بریم وایسیم پشت سرش. این که اسلام یه نگاه جمعی به ما داره، لذا میگیم اهدنا الصراط المستقیم، مؤیداتش اینه که ما هم مرگ جمعی داریم، هم امام جمع داریم، هم کتاب جمعی داریم. لذا این که در این دنیا نسبت به همدیگه بنای بیتفاوتی داشته باشیم، وظایف و تکالیف ما رو به همدیگه نسبت به همدیگه از بین نمیبره. ما یه گور و یه قبر داریم، همه با همیم، امت اسلامی اونجاییم، یه نامه عمل جمعی هم داریم که همه مسلمونا با هم اونجا سنجیده میشن. اماممونم طبیعتاً به اشتراکات ما میخوره. اگر من با شما عزیزان نقطه اشتراکی نداشته باشم، طبیعتاً پشت سر اون امامی حق ندارم بایستم در قیامت که شما پشت سرش میایستید. خب انواع مردم در نسبت با صراط انشالله بماند برای فردا شب، و بعد بریم سراغ آیات و روایات متناظر با موضوع. سلامی عرض بکنیم محضر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و بریم سر سفره کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. قاسم ابن الحسن رو اگر قاسم ابن الحسین بنامیم اغراق نکردیم، و اون بزرگوار دقیقاً فرزند ابا عبدالله و در دامن ابا عبدالله بزرگ شده از خردسالی. افتخاری که در شب عاشورا برای اون بزرگوار اتفاق افتاد برای نوجوان 13 ساله خیلی محل تأمله، و مبادا زیاد شنیدن ما رو از اون عمق و برکت غافل بکنه، که وقتی حضرت به یارانشون فرمودن فردا همه به شهادت میرسید، یه نوجوانی وسط جمع هی سر میکشه و سرک میکشه که انهو سوالی داره. سوالش چیه؟ این که یا ابا عبدالله، عمو جان، فرمودید فردا همه به شهادت میرسن، منم توفیق دارم، منم جز شهدا. بعد این سوال که عزیز دل من و عزیز برادرم، تو مرگ رو چطور میبینی؟ یه نوجوان 13 ساله بگه احلا من الاصل. روز عاشورا یه چیزی به ذهن من میرسه، اون اینه که قاسم ابن الحسن یه صحنه‌ای رو دید و یه احتمالی داد، ولی اون احتمال درست از کار در نیومد. قاسم خودشو پسر ابا عبدالله میدونه. وقتی که غیر بنی هاشم به شهادت رسیدن و علی اکبر سلام الله علیه اومد برای اذن، به محضی که اومد و از پدر اذن خواست، حضرت فرمودن برو علی جان. شاید قاسم با خودش گفت شاید، منم پسر ابا عبدالله هم دیگه، ما هم میریم میگیم که خواهیم بریم میدان، ابا عبدالله میگن قاسم جان برو، همونطور که علی اکبر رفت. قال الراوی خرج غلام کأن وجهه شقت قمر. یا آقازاده از خیام خارج شد پاره ماه. ابی عبدالله روز عاشورا نمیدونم چند بار باید شهید بشه. وقتی خارج شد راوی میگه و کانم مراهقا، هنوز به سن بلوغ نرسیده اون آقازاده، اومد به ابا عبدالله عرض کرد که عمو جان اذن میدان بده. ابی عبدالله و امتنع. حضرت گفتن نه. اینجا داره که قاسم شروع کرد دستهای ابا عبدالله رو بوسیدن و التماس کردن. شاید داره میگه که عمو جان برای چی بین من و علی اکبر فرق میذاری؟ چرا علی رفت من نرم؟ راوی میگه قاسم هرچی دستهای ابا عبدالله رو بوسید، ابا عبدالله امتناع کردن، نذاشتن قاسم بره. یه مرتبه دیدم خم شد، خودش انداخته رو پاهای ابا عبدالله.
پاهای ابا عبدالله رو میبوسه، هی ابا عبدالله او رو بلند میکنن. اینجا راوی میگه همدیگر رو بغل کردن، فغشیا هر دو از حال رفتن از بس گریه کرد. بعد از کلی التماس ابا عبدالله به او اذن میدان داد. اون بزرگوار وارد میدان شد. راوی میگه نگاه کردن دیدم با لباس عربی سوار اسب شده، هر زرهی آوردن، هر لباسی آوردن برای اون وجود نورانی بزرگ بود. با همون اونهایی که با زره رفتن، اونهایی که با کلاه خود رفتن. قاسم رفت به میدان، شد آنچه که شد، تا اون لحظه‌ای که صدا کرد و ابا عبدالله رو خواست و ابا عبدالله بالا سر او رسیدن. اینجا راوی عبارتی رو از ابا عبدالله نقل میکنه. این که عرض میکنم ابا عبدالله روز عاشورا، اون ابا عبداللهی که تو قتلگاه بود، از ابا عبدالله چیزی نداشتی که تمام شده بود ابا عبدالله. ثم قال عز و الله علی امکن تدعوه فلا یجیبه. قربونت بشم خیلی برای من سخت قاسم جان که منو خوندی هیچ کاری نمیتونم. او یجیب که فلا ینفع، میتونم اجابتت بکنم اما کاری نمیتونم بکنم، این همه زخم برداشتی من چی کنم. ابی عبدالله انقدر قاسم رو در آغوش نگه داشت و اون وجود نورانی جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما هر شب باید بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اون موقعی که شما تو قتلگاه افتادید کسی سر شما رو بخوش. الله لعنت الله علی القوم.